بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از وجود مبارک صدیقه کبرا دعاها و روایات مهمی نقل شده که احتمالاً از زمان خودشون فرزندان با کرامتشون این دعاها و روایات رو نوشتن و به بعدیها منتقل شد. من بخش عمده ای از روایات ایشون رو و دعاهاشون رو دیدم، یک قسمتش بیان وضع مؤمنه، بیان ویژگی های مؤمنه، بیان نشانه ها و اوصاف مؤمنه. همسر با کرامت صدیقه کبرا امیر المؤمنین هم در طول زندگیشون یه بخش از فرمایشاتشون، سخنرانی هاشون، نامه هاشون و کلمات حکیمانه شون که نزدیک 11,000 کلمه است، اوصاف مؤمن رو بیان میکنن که بر همه ما واجبه در حد لازم از این ویژگی ها، از این اوصاف آگاه بشه که با هماهنگی خود و رفتار خود و کردار خود و روش خود با این روایات رشد کنیم. اگر ما هماهنگ با آیات و روایات رشد نکنیم، چنان که خیلی ها رشد نکردن، یه درخت کج، درخت انحرافی، درخت بیمیوه و درخت سمدار و زیانبار به وجود خواهند اومد. امیرالمؤمنین در یه روایت بسیار مهم که کتابهای علمای بزرگ ما مثل شیخ صدوق که در اوائل قرن سوم در عصر غیبت صغرا زندگی میکرده نقل کردن که من متن روایت رو میخونم، چون در جلسه گذشته اصل متن خونده نشد الا یه جملش. المؤمن من تاب مکسبوه، مؤمن کسبش، درآمدش، معیشتش، هزینه های زندگیش حلال پاک. مؤمن انگار قدرت و توان حرکت به سوی حرام رو نداره. یه آیه در قرآن مجیده در جواب خیلی از یاوه‌گویان زمان رسول خداست که حالا داستان نزول این آیه یه داستان خاصیه، من کاری به داستانش ندارم، ولی خداوند این آیه رو نازل کرد: ما کان لنبی ان یقول، یقول با قینه، 124,000 پیغمبر من گویا قدمشون به طرف هیچ خیانتی حرکت نمی کرد، انبیاء من در همه امور زندگی مردم و زندگی خودشون امین بودن. مؤمن هم همینطوره، اصلا به این خاطر پروردگار در قرآن از او به عنوان مؤمن یاد میکنه، یعنی ایمنی دهنده، یعنی مؤمن یه موجودیه که خسارت زننده نیست، زیان زننده نیست، امینه، امانت داره. مردم در کنار مؤمن راحتن. حالا شاید روایاتشو بخونم براتون. یه جمله، این یک وصف. دومین ویژگی مؤمن، صحت سریرته، تمام حالات باطن مؤمن، اندیشش، فکرش، نیتش، خواستش سالمه. مؤمن نیت عیبدار، اندیشه عیبدار نداره. هیچ وقت یه مؤمن نمیشینه نقشه خلاف برای دیگران بکشه، هیچ وقت یه مؤمن نمیشینه اندیشه کنه که چگونه سر مردم و سر قوم خیشاش و سر شریکش و سر وارثان پدرش و سر برادران دینیشو کلا بذاره. هیچ وقت نمیاد طرح بریزه در باطنش که چه ظلمی رو مرتکب بشه. تمام حالات مؤمن حالات سالمیه، حالات درستیه. این خیلی ارزش که انسان 50-60 سال تو این دنیا زندگی کنه فقط و فقط خیرخواه باش، فقط و فقط نفع رسان باشه، فقط و فقط برای خودش و برای همه، حتی برای غیر مسلمان سودمند باشه. چون در قرآن مجید هست، در سوره بقره، که پروردگار عالم می‌فرماید در گندم و جو و خرما و در طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر که زکات بهشون تعلق میگیره، این زکات رو یه بخشش رو به یهودی و مسیحی نیازمند بدیم، به زردشتی نیازمند بدیم. این که حالا یه مسئله طبیعیه، ما در یک آیه در قرآن مجید میخونیم که پروردگار میفرماید اونایی که باهاتون قصد جنگیدن نداشتن، ندارن، حمله بهتون نکردن، بیدینن، بت‌پرستن، مشرکن، کافرن، برای اونام خیرخواهی کنید و به اونام نیکی کنید. این باز یه امر طبیعیه. ما یه بابی داریم در فقه شیعه به نام رعایت حقوق حیوانات، یعنی مؤمن برای حیوانات هم سودمنده. صبح 19 وقتی وجود مقدس ولی الله الاعظم میخواستن برن مسجد و دیگه شب پایانی عمرشون بود، دختر بزرگوارشون تا تو حیات خونه پدر رو بدرقه کردن. یه مش مرغابی داشت دختر که دور امیرالمؤمنین رو گرفتن. امام به دخترشون فرمودن اگر واقعا به آب و دانه اینا میرسی که تشنه نمونن، گرسنه نمونن، نگرشون دار، اگر نمیرسی رهاشون کن برن. اینا خودشون میرن تو بیابونا، تو باغا و آب و دانه خودشونو گیر میارن، پیده میکنن. یعنی مؤمن حتی باید نسبت به حیوانات هم نیت پاک داشته باشه. وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی که من با کتاباش خیلی سر و کار دارم، در 500 سال پیش در شهر کاشان، اونم نه بالا شهر، پایین شهر، هنوز میگن محل زندگیش کجا بوده، در گرمای بین 50 تا 54 و 5 درجه کاشان که کل عامل خنک کننده یه باد بزن بوده، کلش کولری نبوده، پنکه‌ای نبوده، تو اون خونه های گنبدی کاگلی 300 جلد کتاب سودمند نوشت، که البته یکی از علمای امروز به من گفت، گفت ما در صدد چاپ کردن اون 300 جلدیم که بنابه نظام چاپی امروز 500 جلد میشه. بعضی از کتاباش مثل کتابی که درباره اخلاق داره که انسان چه اخلاقی باید داشته باشه چه اخلاقی نباید داشته باشه، همین اصلا این کتاب محورش اخلاقه. 4000 صفحه هست چاپ شدهش، کتاب با عظمت وافیش که حل مشکلات روایات کتب اربعه است یه دونشه، حدود 25000 صفحه هست. ایشون در همین کتابای اخلاقیشون میفرماید حضرت مسیح با حواریون، حواریون مؤمنان نزدیک به مسیح بودن، به اصطلاح بهترین ها بودن، داشتن در یه بیابانی عبور میکردن، یه خوک، حیوان نجس العین، حیوانی که خوردن گوشتش حرامه، اومد از برابر مسیح و حواریون تو بیابون رد شد. مسیح برگشت به این خوک گفتش که مر به سلامه، برو که از آفت و بلا و شکار سالم بمونی. خوک رفت. یعنی ما دستور داریم با حیوانات هم با زبان ادب صحبت بکنیم، با زبان صحیح و سالم صحبت بکنیم. حواریون به حضرت گفتن که چطور با یه خوک اینجوری صحبت کردید؟ فرمودن خوک خوکه، ما آدمیم، ما نباید زبانمون خلافگو باشه حتی به خوک. یه رساله مفصل عربی و ریشه‌دار متین مرحوم آیت الله العظمای خویی دارن به نام منهاج و صالحین، 3 جلد رساله است. در این رساله که خودم دیدم میفرماین فحش دادن به حیوانات، فحش دادن به کافران، فحش دادن به بت پرستان معصیته، نه از باب این که اونا ارزش دارن، نه، از باب این که شما خلاف خدا حرف زدی. کاری به حیوان نداره که ارزش داره یا نداره، حالا سگ میارزه یا نمیارزه، گراز میارزه یا نمیارزه، به این کاری نداره. به شما برادر مسلمان و خواهر مسلمان کار داره که شما زبانت در دهانت خلاف خدا حرکت کرد، پس معصیت کردی و پاتم می نویسد. یه دوتا آیه قرآن براتون بخونم. این دوتا آیه فراگیره، یعنی همه چی رو شامل میشه، همه چی. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر زیان شما، ضرر شما، گناه شما، حرکت خلاف شما به وزن دانه ارزن باشه، یه دانه ارزان اگه رو زمین افتاده باشه واقعا ما نمیبینیم. مگه یه اینک تایستکانی بزنیم هی بگردیم بگیم که یه دونه ارزانی میگن اینجا افتاده میخوایم پیدا کنیم. اگر عمل شما، حرکت شما، زبان شما، حرف شما به وزن دانه ارزن باشه و شر باشه، بد باشه، این رو خدا بعد از به هم ریختن نظام جهان و برپا کردن قیامت جلو چشمت میاره، میگه این کار توه. فکر میکنید عملی که به وزن دانه ارزنه گم میشه؟ معنی در این عالم گم میشه که وقتی خدا این ساختمان رو خراب کرد دیگه پیدا نمیشه؟ نه، هیچ عملی در کنار قدرت پروردگار نه کم میشه که نابود بشه، نه گم میشه که دیگه نشه پیداش کرد. عمل سر جاشه، کمم نمیشه، اما اگر خوب باشه، یعنی عمل درستی باشه، عمل مفیدی باشه. چند بار در قرآن فرموده من این عمل رو خودم اضافه میکنم و یزیدهم من فضله، من عمل خوب بندگان مؤمنم رو با احسانم اضافه میکنم. شما یه عمل انجام دادی به اندازه یه دونه ترکه اول بهار که تازه کاشتن، همینو روز قیامت به صورت یه درخت میبینی ابدی، همیشگی، و میوه‌شم طبق آیه قرآن تو سوره ابراهیم دائمیه. این درخت دیگه زمستون نداره، تابستون نداره، بهار نداره، پاییز نداره، درخت زنده است، میوه‌شم دائمیه. اما وقتی شما در دنیا بودی به عنوان عمل خوب در این عرصه جهان کاشتی، سه مثقال وزنش بوده، دو تا دونه برگی داشته، ولی قیامت بخشی از بهشت و این درخت سایه میندازه، میوه دائمی میده، همیشگیه. این دو ویژگی مؤمن. اما سوم، اینا همه توضیح داره که فرصت این جلسه پنج شبه، من به توضیحش نمیرسم. علاقمندم هستم که این روایت رو کامل توضیح بدم. یادداشتایی که برداشتم احتمالاً یک کتاب حدود 500 صفحه‌ای بشه، ولی حالا به قول جلال الدین، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. تیتر این هفت بخش رو فعلا بشنویم و ببینیم امیرالمؤمنین میخواد از انسان با این ویژگی ها و صدیقه کبرا چه ساختمان الهی و ملکوتی بسازه. شما بدون آیات قرآن و روایات محال ساخته بشین، امکان نداره. یه جمله امام صادق دارن خیلی زیباست. امام صادق می‌فرماید این روایات ما، یعنی از پیغمبر تا امامان بعدی 14 نفر که تو این 14 نفر یه خانوم صدیقه کبرا، 12 تا امامن، پیغمبر 13 تا و صدیقه کبرا در علم و آگاهی و دانش و بینش از این 13 نفر کم نداره. اینم قابل اثباته که من نمیرسم براتون ثابت کنم که دانش صدیقه کبرا وزن دانش همه انبیاء خدا و ائمه طاهرینه. و اینا دلسوزترین معلمان جهان و خیرخواهترین آموزگاران روزگار برای انسان بودن. حدود 90% انسان‌ها هم نسبت به این معلمان و آموزگاران ناسپاسترین، نمک به حرامترین و کفران انجام دهنده ترین در این تاریخ عالم هم. شما در قرآن میخونید مردم یک کارشون، بیشترشون ها یعنی اکثریت، چون قرآن همه جا کلمه اکثر رو میاره، بیشترشون و 90%شون از زمان آدم تا پیغمبر بسیاری از پیغمبران خدا رو کشتن، یعنی معلمشون رو کشتن، آموزگار رو کشتن، خیرخواه رو کشتن. اونایی که اومدن اینا رو از 7 طبقه جهنم نجات بدن و به طرف 7 بهشت راهنمایی کنن، هیچی هم از مردم نمیخواستن. هیچ. به همه انبیا خدا فرمود به امتاتون بگین ما اسألکم علیه من اجر، ما یه دانه گندم، یه دونه نصفه عدس، یه دونه نصفه نخود از شما برای معلمیمون پاداش نمیخوایم. ان اجری الا علی الله، پاداش ما به عهده خدا، شما قدرت پاداش دادن به ما رو ندارید که. حالا بیان ما رو بشونید بگین ما 50 تا مغازه میخوایم به نامتون کنیم، یه 7-8 تا آپارتمان لوکس به نامتون کنیم، یه چند هکتار زمین به نامتون کنیم، یه 50 کیلو طلا و 100 کیلو نقره به نامتون کنیم. اینا مزد معلم نمیشه که، اینا پاداش این گونه آموزگاران نمیشه. امام صادق میفرماید این روایات ما 14 نفر برای شما مانند شاغول بناهاست. چطور یه استاد، یه بنا، یه معمار 20 متر دیوار رو میبره بالا، این دیوار به طرف جلوش و پشترش مو نمیزنه، انحراف نداره، یعنی اگه سیم دیگه هم رو این دیوار بذاره دیوار میره بالا، اگه یه جای دیوار انحراف داشته باشه شکم میده فرو میریزه. چجوری بنای معمار سیم دیوار رو اینقدر صاف میبره بالا که هیچ کجی در این دیوار دیده نمیشه با شاغول؟ اگر شاغول آیات و روایات تو زندگی نباشه، همونی میشه که شما مؤمنا، شما مسجدیا، شما هیئتیا شما امام حسین در این جامعه میبینید، حالا تو تهران شهرهای دیگه هم همینجور، میخواید بدونید اونایی که بیشاغول اومدن بالا کیان چیان، باید بهتون اجازه بدن یه رو برید زندانهای ایران رو بگردید. بگردید زندانهای بسیار بزرگی که جا نداره زندانی بیارن، توی اتاق چهار نفره 10 تا رو میذارن. اینا ساختمان زندگیشون منحرف و کج بالا اومده. چقدر الان در جامعه دوز هست، روز روشن ها، کیف زن، تلفن زن، خونه زن، الان جدیدن تو همه جای کشور روزم میان دزدی کلان میکنن، اما باز گلی به جمال این دزدایی که میان خونه رو میزنن. بعضی دزدا میلیاردی تو روز روشن اختلاس میکنن، 40 میلیارد، 80 میلیارد، 100 میلیارد، 1000 میلیارد، احمقای دیوانه، این همه پولو برای کی میخواین؟ چند سال دیگه زنده ای؟ یعنی شما میخوان بشینید این اسکناس ها رو لغمه کنیم بخوریم؟ اسکناس که خوردنی نی. کلن این 30-40 سال، 20 سال، 15 سال دیگه ای که زنده این، چقدر برای شکمتون برنج و نون و خورما و خورشت و کباب و گوش لازم دارید؟ برای بدنتون چند متر پارچه لازم دارید؟ برای هیکلتون چه ماشینی لازم دارید؟ با یه ماشین 200 میلیون، 300 میلیونی که میتونید جنازتون رو بکشید ببرید و بیارید. این میلیاردها دزدی از بیت المال و مال این ملت و مال این مملکت رو برای چی میخواین؟ شما عقل دارین؟ شما از دیوونه های دیوونه خونه ها دیوونه ترین. شما از خوک نجس العین و سگ نجس العین نجسترید، چون یه سگ به یه گربه حمله میکنه میخورتش، یا میاد کنار لانه یه حیوان کبوتری کلاقی میگیره میخورتش. شما شکم یه ملت رو در این 40 سال پاره کردید. شما اختلاسگران، اونایی رو میگم که با شاغول قرآن و اهل بیت بالا نیومدن، بی خودی خدا درباره شما غاصبان و دزدان و منحرفان و کج روان که تو قرآن نیومده بگه اولئک کل انعام، اینا مثل حیواناتن، بل هم ازل، بدتر از حیواناتن. خب بدتر از خوک و سگن، این داوری خداست. و یه دونه شیکمو با دندون تیز طمعتون پاره کنید، مارد چی شیکم 80 میلیون مظلوم کتک خورده به دست امریکا و انگلیس و افراد ظالم پاره میکنید؟ چقدر میخواین؟ چه مقدار لازم دارید؟ خب مؤمن صحت سریرته، این سومی چقدر زیباست، و حسنت خلیقته، مؤمن روشش، برخوردش، حالاتش، ارتباطاتش، اخلاقش نیکوه، زشتی در روش نداره، زشتی در طبیعت وجودش نداره، زشتی در اخلاقش نداره. یعنی شما مته بذار رو قلب مؤمن و برو پایین، برو بگرد، برو برو برو، یه ذره حسد، یه ذره حرص، یه ذره کینه، یه ذره ریا، یه ذره دوئیت، یه ذره بدبینی، یه ذره بدگمانی در دل مؤمن پیدا نمی کن. مؤمن برای خودش میخواد، برای همه هم میخواد. شما سوره نمل رو ببینید، حضرت داوود با خانومش که مادر سلیمان بود، مرده بودن، دفن شده بودن، از دنیا رفته بودن، اما این فرزند وقتی میخواد نعمتهای خدا رو شکر کنه، نه با الحمدلله، شکر از دیدگاه قرآن عملی نه لفظ. اعملو آل داوود شکرن شکرن. از نظر ادبیات عرب این شکرن در آیه مفعول لعجله، یعنی خاندان داوود پیغمبر عمل شکر منه، عمل پاک، اخلاق پاک، روش پاک شکر منه، نه اینکه یخچال تا حلقومش گوشت راسته باشه و کره محلی باشه و ماست محلی باشه و فرش دستباف باشه و تخت خوابت 30 میلیون خریده شده باشه، پرده های پنجرات 50 میلیون برده باشه، بیای بیشینی کباب سرخ کرده رو بذاری پشت برنج بخوری و بعد بیای رو تخت دراز بکشی بگی الحمدلله من تو رو میگم بنده شاکر، این شکر نیستش که. شکر عمل. یخچال بقیه خونه هارم پر کن، لباس کهنه بقیه هارم نو کن، فرش نخنمای دیگران رو هم دو تا فرش ماشینی بده، دستباف نمیخواد بدی، این شکره. حالا سلیمان به پروردگار میگه اوزعنی، خدایا به من راه نشون بده، خدایا منو راهنمایی کن، خدایا به من آگاهی بده، ان اشکره نعمتک التی علی و علی والدی، من تمام نعمتهایی که به هم دادی شکر کنم، به جای پدر و مادرمم که مردن به جای اونام شکر کنم. یعنی اگه میخوام یکی رو سیر کنم به عنوان شکر خودم، 3 تا گرسنه رو سیر کنم، اگه میخوام یه فرش بدم 3 تخته بدم، اگه میخوام یه یخچال بدم 3 تا یخچال به مستحق بدم، اگه میخوام یه لباس شویی بدم 3 تا لباس شویی بدم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی و علی والدی. عجب نگاه وسیعی داشتن مؤمنان تاریخ، چقدر فضای قلبشون باز بود، چقدر. این هم یه ویژگی مؤمن، حسنت خلیقتو، 3 تا شد 4. خیلی ها اینجا رفوزه شدن تو این 4، خیلی ها الان هم دارن رفوزه میشن. اینم به یه تریلیاردری که یه بار اوبرده بودنش پا منبر من. تریلیاردر که چی بگم، تریلیاردر عدد کمیه، معلومی وقتی مرد چقدر ازش موند، چقدر. فقط یه دونه مغازه داشت، زمان نزدیک مردنش اومده بودن 200 میلیارد میخریدن مغازه. اتفاقی من اصلا هیچ وقت این مطلب رو به مردم نمیگم، نمیدونم چی شد به زبانم اومد، گفتم که آقا ما هر دومون پیر شدیم داریم میریم، امرو فرداست که کارمون تمومه. خمس خدا رو که تو سوره انفال جز واجبات شرعیه دادی، خیلی راحت گفت من اهل خمس نیستم، خمسم نمیدم. خیلی ها اینجا رفوزه شدن. چهارم، و انفق الفضل من ماله، مؤمن اضافه مالشو میبره خلع زندگی دیگران رو پر میکنه. نفق یعنی تونل، تونل یعنی جایی که خالیه، انفاق یعنی پر کردن خلع. اگه یه بردی زل بیاد یه تونل کهنه قدیمی رو پر بکنه، عرب میگه داره انفاق میکنه، یعنی جای خالی رو داره پر میکنه. مؤمن با اضافه مالش خلع دیگران رو پر میکنه. و امسک الفضل من کلامه، مؤمن زیاده گوییشو حفظ میکنه، اصلا اضافه گو نیست، همه حرفاش خوبه و حقه و کمه، سردرد نمیاره در حرف زدن با مردم. این پنجت. ششم، و کف ناس شره، میتونه ضرر بزنه، قدرتشو داره، اما این ضرر زنی خودش رو جلوگیری میکنه، خودش رو از ضرر زدن به مردم باز میداره. هفتم، و انصف الناس من نفسه، از جانب خودش، هر کی مؤمن، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، زردشتی، کافر، چون امیرالمومنین میگه ناس یعنی همه، همه، انصف ناس من نفسه، حق همه رو بهشون میده، حالا هر کی هر حقی به گردنش داره. انصف ناس من نفسه، و اینا توضیح داره، این متن گفتار وجود مبارک امیرالمؤمنین درباره ویژگی های مؤمنه. این روزا نزدیکه یه انسان مؤمنی از دستش بره، در سن جوانی، حداقل 18، حد اکثر 25، که در پیشینیان و در آیندگان به وزن ارزش او در زنان وجود نداره. سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین. چه انسانی بود، حس آدم از مسئله ایمان صدیقه کبرا و اطاعت از شوهر به قول لاتای قدیم تهرون ما دیوونه میشه. چه داستانی. اومدن در خونش رو آتیش زدن، بین در و دیوار به بدنش لطمه سنگین زدن، نه کم. اگه لطمه کم بود که بعد 75 رو از دنیا نمی رفت، شهید نمی شد، که لطمه زیاد بوده. بچهش پشت در افتاده، خودش پهلو سینه بازو آزرده شده. این یکی دو روز که مونده به روز سه‌شنبه، روز شهادتش، هم دیگه نمیتونه از بستر بلند شه و هم دیگه صدای گریه نداره، فقط اشک میریزه، یعنی جوهره صدا نداره اصلا. سردمداران این برنامه تو کوچه امیرالمؤمنین رو دیدن، گفتن ما میخواییم بیایم عیادت صدیقه کبرا. چه عیادتی؟ برای چی میخواییم؟ من میگم و علی نمیگه. برای چی میخواییم؟ میخواستیم بکشینش که کشتنش، خواستین پهلوشو آزرده کنید، میخواستید استخون سینهشو بشکنید، میخواستید بازوشو با غلاف شمشیر انقدر بزنید که ورم کنه و شب غسلش علی صورت به دیوار بذاره و مثل مادر داغ دیده گریه کنه. برای چی میخواین عیادت؟ فرمود من باید برم از خودش بپرسم، اگر اجازه داد خبرتون میکنم، عظمت رو ببینید. الله اکبر، اصلا قابل باور نیست. اومد گفت صدیقه کبرا، این دو نفر میخوان بیان عیادت شما، شما اجازه میدین؟ نمیدونم شنیدید این جمله رو یا نه، یا نه. یه کتاب 200 صفحه درباره صدیقه کبرا و سخنرانیش 80 سال پیش نوشته شده. من این کتاب رو تبدیل به 900 صفحه کردم، چند بارم چاپ شده، اونجاست. وقتی گفت اجازه میدین این دوتا بیان، فرمود یا علی هازل بیت بیتوک، این خونه که مال من نیست، صاحب خانه توی، و اما من و انا امتوک، من کنیز تو هم. اجازه داد، دستور داد یه پرده کشیدن، اون دوتا اومدن پشت پرده، پشت پرده سلامشونو که جواب نداد، فقط بهشون گفت دوتاییتون یادتونه یه شب نصف شب بابام شما رو دعوت کرد اومد این خونش، نشستین، یه پرده تو اتاق بود، به دوتاییتون گفت پشت این پرده در این نصف شب زهرا نشسته، من شما رو دعوت کردم بهتون بگم زهرا پاره تن من. خدایا ما رو از آل محمد جدا نکن، خدایا ما رو مؤمن واقعی قرار بده، نسل ما رو مؤمن واقعی قرار بده، با دست کرم و لطف و رحمتت و با دست کرم امام زمان مشکلات این مردم و مخصوصا گرانی رو حل کن.